بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما عبارات محقق خراسانی را دیگه به طولهی و تفصیله توضیح دادیم و استفاده کردیم از فرمایشات آخوند. حالا نوبت میرسه به بررسی عبارات امام در اون مراحلی که عرض کردم. ببینیم به شکل کلی عبارات امام رضوان الله تعالی علیه چطور این مسئله را حل و فصل فرمودن امام. بحث اولی که برای امام رضوان الله تعالی علیه مطرح بوده مسئله میز علوم، همطور که آخوند تو بحث میز علوم وارد شده و عبارت آخوند خونده شد. امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله میز علوم یه بحثی دارن و یک نظریه از ایشون مشهور شده به نام نظریه سنخه، که میز علوم به سنخه قضایای هر علم. عمده مسئله اینه که این مسئله سنخه را ما از نظر امام رضوان الله تعالی علیه بررسیش کنیم و توضیحش بدیم. یکی از بهترین توضیحاتی که درباره سنخه امام مطرح شده فرمایش استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه. ایشون در توضیح نظریه امام در این در تقریراتی که ایشون دارن توضیحات خوبی دارن. در توضیح نظریه سنخه و دفاع از نظریه امام، توضیح ایشون تقریبا این است که امام اعتقاد دارن که مثلا الفاعل و مرفوع و المفعول و منصوب اینا یه شباهت ذاتی به هم دارن. اسم این شباهت ذاتی سنخ است و این شباهت ذاتیه که جهت وحدت این هاست. تعبیر ایشون در توضیح سنخه هست امام همینه که میفرمان که ما یه شباهت ذاتی بین در نتیجه تمایز علوم و همینطور جهت جامع بین مسائل حل علم که از آن به وحدت علم تعبیر میشود در رابطه با سنخیت ذاتی است که بین مسائل هر علمی وجود دارد و بین آن مسائل و مسائل علم دیگر وجود ندارد. بعدم توضیح میدن که فاعل مرفوع مفعول منصوب اینه. بعد وقتی که اینو توضیح میدن که مسئله سنخه بالاخره به کجا میخوره در مقام اشکال به امام، بعد دفاع میکنه لقائل ان یقول به این که این سنخه یا مال موضوع شباهت یا مال محموله. دیگه سنخه به کجا میخواد بخوره؟ به موضوع خورده، خب میشه میزه به موضوعات مسائل. به محمول خورده میشه میزه به محمولات مسائل، چون در جای خودش بعضی ها میز را یا به موضوع دادن گفته جامعه موضوعات مایزه، یا مثل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه گفتن جامعه محمولات مطرحه. مثلا آقای بروجردی مثال میزنن میگن در فلسفه شما راجع به موجود صحبت میکنید، موجود خب محموله. یا در اصول راجع به حجت صحبت میکنید، حجت محموله، میگید خبر واحد حجتون، مثلا ظهور حجتون. و جامعه موضوعات نیست، جامعه محمولات، نه جامعه موضوعات. بالاخره یا بعضیا گفتن میز به جامع موضوعات، بعضیا گفتن میز به جامع محمولات. مستشکل میخواد بگه سنخه یعنی چی؟ سنخه یعنی جامع موضوعات. خب میشه حرف قائلین به میز به موضوع. سنخه جامع محمولات میشه حرف قائلین به خلاصه جامع محمولات. کدومه؟ نسبت هم که قاعدتاً تو قضیه وجود داره اما مندکه در اطرافه، نسبت هم که محل بحث نیست. لذا شما یه قضیه را وقتی میخواید سنخه شما یه قضیه دیگه بررسی کنید، یا موضوعاتش رو بررسی میکنید، یا محمولاتش رو بررسی میکنید، یا نسبته. این سه تا که بیشتر نیست. و چطوری امام رضوان الله تعالی علیه آمدن و گفتن سنخه و شباهت ذاتی مسائل این علم با اون علم این مایزه. بعد ایشون یه توضیح خوبی میدن، میگن ما قبلا در ذیل صحبت آخوند گفتیم که غرض بر موضوع بار نمیشه، که این حرف بسیار خوبیست، ما هم از همه حرف دفاع کردیم. بعضی ها فکر میکنن مثلا غرض بر موضوع مسئله بار میشه، فکر میکردن آخوند دنبال الواحده، الواحدم میگه موضوع وجود داره، موضوع تو موضوع مسئله است، بعد غرض و اثرم بر موضوع بار میشه، بعد بخواستن با اثر تکلیف در واقع موضوع رو روشن کنه. ایشون میگه ما اونجا به مشهور گفتیم، حتما با ایشونه، ما هم تو عبارات آخوند همینو داشتیم که غرضی که ما میگیم سر موضوع بار نمیشه، غرض سر مجموع مسئله بار میشه. لذا آخوند حرفش اونجا این بود که شما یک اثری دارید بر این مسئله، یه اثری دارید بر مسئله دیگه، یه اثری دارید بر مسئله سوم، و یه اثری دارید بر مجموع مسائل. این بحث سر مسائل بود، نه سر موضوع مسئله. آیه فاضل رضوان الله تعالی علیه خیلی قشنگ هم توضیح میدن، میگن ما قبلا در توضیح نظری در بحث با آخوند و مشهور گفتیم غرض و اثر مال موضوع مسئله نیست، مال مجموع مسئله است. مجموع مسائل، مجموع یک مسئله و بعد مجموع مسائله که اون صون لسان عن الخطأ فی المقال رو تأمین میکنه، نه فقط موضوع مسئله. با این مقدمه میخوان بگن سنخه که امام فرموده مال موضوع به تنهایی نیست، یا مال محمول به تنهایی نیست، یا مال نسبت به تنهایی نیست. سنخه که امام فرموده مال مجموع مسئله است. غرض مال مجموع مسئله است. سنخه را هم که امام فرموده میز این علم با علم دیگه به سنخه است، منظور از سنخه مجموع مسئله است. خواستن از نظریه امام رضوان الله تعالی علیه اینطوری دفاع کنه. بر این اساس خلاصه توضیحی میدن که پس حواستون باشه، امام گفته مجموع مسئله الفاعل و مرفوع و المفعول و منصوب و المضاف و مجرور اینا با هم یه شباهت ذاتی دارن. بعد ایشون خواسته بفرماد که نکته دوم خوبی هم دارن، میگن بر همین اساس بعضی ها ممکنه بگن بابا این سنخه معلول غرضه، غرضه که این سنخه را ایجاد کرده. ایشون میگه حرف بدی نیست، حرف درستیه، ولی مسئله ما اینه که ما یه برهان لمی داریم یه برهان علمی داریم. یه دفعه یه کسی از علت یعنی غرض به سنخه میرسه، میشه لم، لم یعنی از علت به سراغ معلوم. یه بار یه کسی از سنخه به غرض میرسه، یعنی از معلول میرسه به علت. ما ممکنه قبول داشته باشیم که در مقام تحقق سنخه از طریق غرض تحقق پیدا میکنه، او غرض واحدی که سبب میشه مسائل علم نحو یه شباهت ذاتی مجموع مسئله با مجموع مسئله پیدا بکنه. فرموش آی فازه. اما در عالم استدلال باید ببینیم کدومشون روشنتره، یعنی ما از کدوم طریق میریم. ایشون میگه مسئله واقع مسئله اینه، خود ایشون کسی که غرض رو هم ندونه، اصلا ندونه غرض علم نحو چیه، ادیب نباشه، وقتی نگاه میکنه به الفاعل و مرفوع و المفعول و منصوب میبینه شباهت ذاتی داره، یعنی این شباهت ذاتی روشنتر از غرضه. چون روشنتر از غرضه، اون موقع شباهت ذاتی میشه برهان عین بر غرض. یعنی شما از معلول، از این غرضه، از این شباهت ذاتیه میرسید به غرض. فرمایش ایشون لذا یه دفاعی میکنن از نظری هست امام رضوان الله تعالی علیه که امام وقتی میگه سنخه، اولا شباهت ذاتی مجموع مسئله است با مجموع مسئله دیگه، شبیه قرضی که بر مجموع مسئله بار میشه نه بر موضوع به تنهایی یا محمول به تنهایی. ثانیا این شباهت ذاتی به جهت اینکه روشن تر از قرضه در رتبه سابق بر قرض میزو درست میکنه و ما نیازی نداریم به استفاده از قرض. این تقریبا توضیح خیلی خوبی است که از فرمایش ایشون خلاصه استفاده میشه. بعد لذا در نتیجه میگیرن، میگن زیرا آنچه برای ما روشن است و راه کشف قرض است همین سنخیته. میخوان بگن کشف قرض از طریق سنخیت صورت میگیره، یعنی ابتدا که با مسائل علم برخورد میکنیم ذهن ما به جانب قرض متوجه نمیشود، بلکه با مشاهده مسائل میبینیم بین آنها سنخیت وجود دارد، هرچند این سنخیت در رابطه با قرضه، لمش قرضه ها، اما اینش سنخیته. اینطوری به نظر میرسد که کلام حضرت امام کلام خوبی است. بعد اینو ترجیح میده. این تقریبا بین توضیحات تلامذه امام بهترین توضیح موجود برای توضیح فرمایش امام درباره سنخه، فرمایش استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه. ایشون یه نکته دیگه هم از ایشون امانت داری کنیم بعد نکاتی رو عرض کنیم. ایشون در ذیل فرمایش آخوند که آخوند میزه به قرض قائل شده، باز تو همین فضا دوتا نکته داره که این دوتا نکته باز همین تحلیل امام رو کمک میکنه. در پایان بحث آخوند ایشون تحبیر میکنند که محور بودن تمایز اغراض در مسائله، در مسئله تمایز علوم در صورتی صحیح هست که دو مقدمه زیر ثابت شد. محور بودن تمایز اغراض در مسئله تمایز علوم دو تا مقدمه میخواد. مقدمه اول اینه که هر علمی غرض واحدی داشته باشه و اگر کسی این مقدمه را نپذیرد معنا ندارد که تمایز علوم را به تمایز اغراض بداند. نکته اول، اگر هر علمی یه غرض داشت ما میتونیم میزه به غرض قائل بشیم. نکته دوم اینه که قبل از مسئله غرض جهت دیگری وجود نداشته باشد که بتواند ملاک تمایز علوم قرار بگیرد، یعنی همه حرف امام. کسی ممکن است کسی بگوید ما قبول داریم هر علمی دارای غرض واحد است، ولی قبل از مسئله غرض جهت تمایز بین علوم وجود دارد که نوبت به غرض نمیرسه. میخواد بگه امام اینو خواسته بگه که چون سنخه در رتبه سابق بر غرض مسئله رو حل میکنه دیگه نوبت به غرض نمیرسه. این تقریبا همه فرمایش استاد بزرگوارمون هست آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه که میخواد بین حرف آخوند و بین حرف امام فرق قائل بشه که آخوند قائل به غرضه، امام قائل به سنخه است. تقدم و تأخرشون هم در واقع اینطوریه، انیه نه لمی، تقدم سنخ بر قرض از طریق برهان انه، مثل جایی که معلول واسطه در اثبات علته طوری. اما که انه آخون خواسته قرض رو کنه واسطه اثبات میز، امام خواسته بگه نه معلول یعنی سنخه ولو معلول قرضه اما خلاصه روشنتره واضحتره و کسی که نگاه میکنه به این قضیه و قضیه دیگه راحت میفهمه مسانخت اینها را، نیازی هم نداره برای این فهم بره دنبال علت که قرض باشه. میتونه این تقریبا عرض کردم، این دیگه توضیح خوبه استاد عزیز ما رضوان خدا بر ایشون باد که خیلی مدیونشیم در فهم بعضی از نکات هسته امام. ایشون خلاصه فرموشش اینه. محضر شریف شما عارضم، همطور که ملاحظه کردید، اشکال اصلی فرمایش آیه فاضل رضوان الله تعالی علیه اینه که توجه کنید، ایشون فرق بین یه مسئله و مجموع مسائل رو لطف نفرموده. اصل گیر ایشون اینه. اگر اصل گیر ایشون نبود بقیه مطالبشون میشد درست کرد. ببینید در جای خودش بیان شده کسانی که قائل به موضوعن میان میگن موضوع یعنی یه مثلا واقعیتی که این واقعیت در متن واقع عوارضی داره، این واقعیت حالا هرچه هست، مثلا کم متصل در متن واقع یه عوارضی داره، این کم متصل یه واقعیته، این واقعیت که عوارضی داره اسمشون رو گذاشتن عرض ذاتی کم متصل، حالا با هر ملاکی یا به واسطه یا بی واسطه میان یا واسطه مساوی دارن یا واسطه در عروض ندارن، هر چی بگیم، یا عقص در حد، فعلا کاری به ملاکش نداریم. اصل مسئله اینه که یه واقعیتی داریم به نام کم متصل که این کم متصل عوارض ذاتی خودشو داره. اونایی که میگن موضوع، میگن این عوارض ذاتی تو بدونی یا ندونی، قضیه تشکیل بدی یا تشکیل ندی، 10 تا قضیه تشکیل بدی یا 100 تا قضیه تشکیل بدی، ربطی نداره به این مطلب. یه واقعیتی وجود داره که این واقعیت محمول خودشو داره، عوارض خودشو داره. اونا اینو میگن موضوع و عرض ذاتی. برای همین خدا رحمت کنه آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و امام را، که اینا میگن از اول پدر جد این حرف که بو علی سینا بوده، اینو درباره واقعیت‌های خارجی نه بحث‌های اعتباری گفته. یعنی یه چیزی وجود داره تو واقع، کاری به منم نداره، که واقعاً عوارض ذاتی و خاص خودشو داره. حالا تو هندسه هست، تو فیزیک هست، تو شیمی هست، تو ریاضی هست، توی فلسفه هست، یه واقعیتیه. اگر این باشه مسئله عرض ذاتی، که عرض ذاتی اینه، این ارتباطو داره، خدا حفظ کنه استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی را، ایشون خیلی قشنگ از همه بهتر در رحیق یه اشاره ای داره ذیل همین بحث موضوع و عرض ذاتی، میگه آقایون یه تذکری داره، میگه تذکر این که منی که دارم میگم موضوع دارم عرض ذاتی دارم، من وجود واقعی موضوع و وجود واقعی اون اعراض ذاتی رو قائلم، اما وقتی میرم تو وعاء مسئله یا وقتی میرم تو وعاء مجموع مسائل، من برای مجموع مسائل وجود تکوینی نمیتونم درست کنم، چون مجموع مسائل یه مرکب اعتباریه. لذا تعبیر آقای جوادی قشنگ اینه، میگه بین وجود واقعی داشتن موضوع و بین وجود تکوینی داشتن علم به عنوان مجموع مسئله فرق است. استدلالی که ما برای اثبات وجود موضوع میاریم و اثبات میکنیم موضوع و عرض ذاتی را، این ربطی به علم به عنوان مجموع مسائل که مرکب اعتباریه نداره، اونو درست نمیکنه. اونی که درست میشه اینه که یه واقعیتی تو خارج داری، محمولاتی داره، عوارضی داره، اما این که یه مرکب اعتباری به نام مجموع مسائل داشته باشیم که نداریم. تعبیر قشنگ آیت الله جوادی اینه، میگه بین معلوم که یک واقعیت تکوینیه که دارای عوارض تکوینی خاص خودشه و بین علم به عنوان مجموع مسائل فرق بگذارید. علم به عنوان مجموع مسائل یه مرکب اعتباری. خب اگر کسی اینو یاد گرفت، اون موقع میاد چی میگه؟ اون موقع میاد میگه آقا من حتی وقتی با موضوع واقعی در علوم حقیقی دارم کار میکنم، اون موضوع واقعی و عوارض واقعیش سبب نمیشه مجموع مسائل یه واقعیت خارجی پیدا کنه. وقتی با موضوع اعتباری دارم کار میکنم، مثلا میام میگم با کلمه، تو علم نحو میگم کلمه و کلام، خیلی خوب با کلمه که کار میکنم، کلمه نسبتش با فاعل، نسبتش با مفعول، مثل نسبت کم متصل با خط نیست. کلمه قرار دادی، فاعل قرار دادی، اما کم متصل با خط واقعیت خارجی هست. کم متصل با سطح، کم متصل با حجم واقعیت خارجی. نسبت کم متصل با خط یک واقعیت خارجیه. اگر خط یه محمولی داشت، یه عوارضی داشت، نسبتش با کم متصل یه واقعیت خارجی. اما نسبت کلمه با فاعل اینطوری نیست. نسبت نمیدونم فعل مکلف با صلات اینطوری نیست. صلات یه مرکب اعتباریه. اگه صلات یه محمولی به نام وجوب پیدا کرد که وجوب یه محمول اعتباری بود، خب این فرق میکنه با خط مستقیمی که یه محمولی داره و نسبتی داره با کم متصل. این درسته. علوم اعتباری و علوم حقیقی در ارتباط با، به تعبیر استاد عزیزمون آیت الله جوادی، در ارتباط با معلوم با هم فرق دارن. در علوم حقیقی معلوم خارجی دارای عوارض خارجی واقعی مطرحه. در علوم اعتباری معلوم خارجی که دارای عوارض خارجی واقعی باشه منتفیه. اما همین علوم حقیقی و علوم اعتباری که در ارتباط با اون واقعیت خارجی با هم فرق دارن، تو مجموع مسائل این همه. مجموع مسائل چه در علم حقیقی چه در علم اعتباری وجود اعتباری داره. اصل بحث اینه، اصل بحث اینه که اگر کسی بین علم به عنوان معلوم خارجی و علم به عنوان مجموع مسائل فرق گذاشت، اگر این فرق قائل شد، اون موقع نتیجه میگیره اختلاف بین علوم حقیقی و علوم اعتباری در معلوم خارجیه که یه جا وجود داره یه جا وجود نداره. اما در یه جا معلوم خارجی هست، در یه جا معلوم خارجی نیست. اما علم به عنوان مجموع مسائل مثل همه. اگه این باشه، یعنی کسی این فرق رو بپذیره که بهترین بیانش در تلامذه امام، خدا رحمت کنه اونایی روشون که از دنیا رفتن، مثل آقای مطهری، مثل آقای فاضل، از تلامذه امام، و خدا حفظ کنه اونهایی که در قید حیاتن، اساتید بزرگوارمون آیت الله جوادی، آیت الله مصباح، بهترین بیانشون از آیت الله جوادیه که این حرف بسیار حرف خوبیه. فقط ما اشکالمون خدمت آیت الله جوادی اینه که این حرف امامه، باید میفرمودید مالا امامه، نه اینکه اینه بگید بعد به امام اشکال کنید، چون تو رحیق ایشون به امام اشکال کرد. اگر کسی این فرق رو قائل شد و گفت که این حرف مال امامه، من عبارت شام از امام میخونم براتون فردا، اگر گفت این حرف مال امامه، ببین اون موقع من وقتی میخوام مسئله میز رو مطرح کنم، امام حرف اولش اینه، میگه اگر علم به عنوان مجموع مسائل واحدون بل اعتبار، میخونیم عبارت امام رو، واحدون بل اعتبار، یعنی وحدتش اعتباری، میزش اعتباریه. اگر امام اینو ثابت کرد که علم به عنوان مجموع مسائل سواء کان معلومه حقیقیا او معلومه اعتباری یا سواء تعلق این علم به معلوم حقیقی که له عوارض حقیقیه اب نداره او تعلق به معلوم اعتباری که لم یکن له وجود حقیقی و خارجی. ولی علم به عنوان مجموع مسائل محل بحث من شد. امام میگه این علم به عنوان مجموع مسائل واحدون بالاعتبار و متمیزون فی وعائل اعتبار. همین اگه این باشه، یک این حرف اصلی امام این باشه که عبارتشو میخونیم، اون موقع متاسفانه این فرماشه بسیار خوبه آیه استادمون آیت الله فاضل این توش نیست. کما این که یک کم لطفی ایشون کردن به فرماشه آیه آخون. آخوندم که خواسته بگه میزه به قرض داریم، ما خوندیم. آخوند کجا گفته حتما باید یه قرض وجود داشته باشه؟ آخه آخوند گفته اگه دو تا قرضم بر 100 تا مسئله بار بشه باز یه علمه، چون عقلا میگن نمیشه دو علم باشن. کی گفت حتما یه قرض؟ ببین اون چه که در فرمایشات استاد بسیار عزیزمون نیست، تفکیک بین این حیث مرکبه از اون واقعیت خارجی و توجه به این که در مرکب به ماهو و مرکب من یه وحدت اعتباری، من میز اعتباری دارم و این مرکب به ماهو و مرکب. آخوند میگه این تدوین و تسمیهش لکن، تعبیر آخوند این بود، تدوین و علمین و تسمیت و هما بسمین. خوندیم بارو تو آخوند. اگر امام رضوان الله تعالی علیه مثل آخوند بره دنبال تدوین و تسمیه در مرکب، خب این چی کار داره به شباهت یه قضیه با یه قضیه دیگه؟ اگه اینطوری بشه اون موقع نتیجهش برعکس فرمایش استاد اونهای فاضل میشه. اون موقع راه شناخت جامع میشه قرض، نه راه شناخت قرض میشه سنخه. ایشون کاملا برعکس فهمید حرف امام رو. ببین ایشون با که بهترین هم است تو این توضیح خواسته بگه، خوندم عبارتشو، در رتبه سابقه برقرض سنخه راه شناخت قرضه. حالا ما عبارت امام میخونیم. بله اگر من بخوام مسئله ها رو با هم یکی یکی جدا جدا بررسی کنم یه حرفه، حالا اونم باید بررسی بشه. ایشون که انده سنخه رو که میخواد بگه میبرد این سر مقایسه الفاعل و مرفوع و المفعول و منصوب. بنده که میخوام راجع به می صحبت کنم میخوام بگم این صد مسئلهی که بهش میگم نه، که تدوین میشن یه علم و تسمیه میشن به یه اسم. پای اصلی بحث اینه. استاد بزرگوار ما هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه، ببینید کلام استادش از امام خرابش کرد، با اینکه دفاع ازش میکنه اختیارم میکنه، کلام آخوند هم خراب کردن. حتی دعوا ما نداریم با کسی، توجه به این تیکه نکردن. اگر توجه کنن که من در ارتباط با مرکب به حیثیت اجتماع قضایا دارم بحث میکنم و این حیثیت به اجتماع قضایا واحدون بل اعتبار و متمیزون فی وعائل اعتبار و امام میگه وجودش وحدتش و میزش اعتباری، میخونیم عبارت امام. اگه وجودش اعتباریه، اگه میزش اعتباریه، اگه وحدتش اعتباریه، این درستش میکنه. حالا تا من اعتبار نکنم، شباهت موجود که وحدت بهش نمیده، میز بهش نمیده، باید اعتبار کنم. چی رو اعتبار کنم که اینو جداش کنه؟ حالا میرسیم تو عبارت امام. بعد که نشونتون میدیم که اون موقع اونی رو که میخوای اعتبار کنی معتبر تو، یه چیزیه که این کثرت و وحدت بهش میده، این تشتت رو تبدیل به وحدت میکنه. بعد امام بر همین در واقع معتبر تکامل تدریجی علم رو هم سوار کرده، گفته دیگه اشکالی نداره. تکامل علم درست میشه، تعدد گزاره ها درست میشه، کسرت و قلت گزاره ها مضر نیست. ببین سنخه را هر کی میخواد معنا کنه اینطور، باید تو این فضای فرمایش امام معنا کنه. این اصل مسئله است. در بین شاگردان امام عرض کردم آقای جوادی خیلی قشنگ این حیث رو بیان فرمودن، خیلی عالی. فقط در انتصابش به امام یه مشکل دارن، در این که ادامهش ندادن. مرحوم آقای مطهری هم یه جا اینو گفتن، آقای مطهری هم یه جا به این اشاره کرده، ولی باز نه این حیث مرکب رو ندیده، دوباره گفته غرض بهتره. اونم عرض میکنم براتون، حالا دیگه چون داری تحقیق میکنی ثبت بشه یه جایی، اونم عرض میکنم. استاد اون است آقای فاضل هم که بیان فرموده خیلی قشنگم سنخ رو چیز کرده، نمیدونیم چرا سر مرکب اعتباری به ما این که مرکبه نایستاده. این واحد بالاعتبار و میز بالاعتبار تو فرمایش ایشون نیست. لذا میز رو در واقع در عالم اثبات به سنخه داده، گفته نیه به اصطلاح همین. حالا اینو هم عبارت ایشون رو ملاحظه بفرمایید، کامل در همین اصول فقه شیعه هست، تو اون موسوعهشون هم هست، ملاحظه بفرمایید عبارت ایشون رو، که این دیگه یعنی واقعا این اختلاف رو در بیاریم. آقایان ما حرف مهممون اینه که امام آمده گفته من یه میزی دارم تو مرکب